الان دوچار این مشکلن که میخوام برن تو فضای مجازی، حداقل شما باید 3-4 میلیون تومان صفر مطلق که بخوای پول بدی واسه ایجاد یه سایت که یکی از ابزارهای بازاریابی الکترونیکه، بعد حداقل باید 3-4 تومان بدی واسه اینکه تو سئو بیای بالا. خب خیلی از مردم مثلا پول این کارو ندارن، طرف یه مغازه داره در دور افتاده ترین جای کشور. ما رفتیم یه همچه شبکه رو خودمون درست کردیم، هیچ پولی هم از هیچ دستگاهی نخواستیم، از هیچ جایی هیچ کمکی نخواستیم، رفتیم فقط از لحاظ حاکمیتی. خیلی جالبه برای من، دستگاه‌هایی که متولی این کارن به جای اینکه به ما کمک بکنن تو این حوزه، اومدن شروع کردن تبلیغات و رقابت ایجاد کردن و آوردن یک سری از بهانه‌ها واسه این که تازه ما رو بزنن که ما نتونیم این شبکه رو شکل بدیم. من یعنی الان شما میپرسید چرا موفق نبوده، من خودم یکی از آدمایم که تلاش کردم و الان دارم تلاش میکنم واسه اینکه بتونیم این شبکه اجتماعی رو داشته باشیم. اما به نظر من اراده وجود نداره. ما مثلا بگیم خب حالا یه خانومی، یه گروهی، یه تیمی اومدن با هم دیگه یک شبکه اجتماعی حرفه‌ای که اصلا هم ربطی به مسائل سیاسی و اجتماعی هم نداره. یعنی ما اصلا نه دنبال مسائل بحث فساد و فرهنگی و اجتماعی و اینجور چیزا، فقط کاملا اقتصادی، یه کار اقتصادی میکنه. رفته همچه چیزی آورده، ما هممون دست اندر کار این بشیم که بیم کمک کنیم این شبکه رو رشدش بدیم، ولی اینطور نیست. یعنی هیچ حمایتی که اتفاق نیفتاده، هیچ دستی که گرفته نشده، تازه بسیاری از رقبا با یک سری ریخت و پاش‌های عجیب و غریب و عدد و رقم‌هایی که هیچ بخش خصوصی نمیتونه دوام بیاره در کنار ما قرار گرفتن و داره عناد میشه با ما که از بخش خصوصی با دست خالی خودمون اومدیم شروع کردیم همچین کاری بکنیم. برای میخوام اینو به شما بگم که همونطور که فرمودین، اگر علاقمندی وجود داشته باشه که شبکه اجتماعی در کشورمون ایجاد بشه که ملی باشه، خودمون بتونیم استفاده بکنیم، این مباحث اصلا مطرح نمیشه. یعنی حداقلش اینه که ما کاری نداریم به این که طرز تفکر دوستان تو حوزه فیلترینگ چیه. خب بعضی میگن ما نمیخوایم، خب به طور مشخص خود آقای وزیر یا دیگران میگن ما نمیخوایم، بحث فیلترینگ اوکی نیست، اشکال نداره. ولی ما باید بگیم مثلا همون قضیه برق اضطراری، دوباره بر من، اگر ما نخواهیم از شبکه اجتماعی که الان باعث این همه مشکلات ایجاد شده استفاده بکنیم خودمون، باید چی کار بکنیم؟ آیا جایگزینی وجود داره؟ آیا حمایتی از جایگزین شده؟ بسیاری از این شبکه‌های اجتماعی میدونین درد دلشون چیه؟ میگن به ما گفتن بودجه میدن مثلا 5 میلیارد تومان. ما شروع کردیم کار رو آوردیم. میدونین استارتاپ‌ها بالاخره یه چیزی دارن، بحث دره مرگشون، قبل از اینکه برسن به دره مرگ باید اینا رو بکششون بالا. یه دفعه مثل این قضیه جوکی که تعریف میکنن، میگن نفت از قیف نیست، داستانشون اینطوریه، پولو در اون لحظه که اینا احتیاج دارن بهشون نمیدن، امروز بریم فردا بیان فردا. ببینید یک استارتاپ که اومده ذهنش رو متمرکز کرده رو کار فنی، داره این کار انجام میده و دولت داره ازش حمایت میکنه، باید حمایتش در برنامه و مدت زمان واقعی باشه، نه اینکه اون منده خدا میره برنامه نویساش ول میکنن میرن، لانچ میخواد بکنه محصولش رو بیاره توی بازار، پول تبلیغات نداره، خب معلومه نمیتونه این کار رو انجام بده و اون شبکه اجتماعی از بین میره. به نظر من بسیاری از شبکه‌های اجتماعی که تو ایران شروع کردن، یه مدتی مد شد و یه بودجه هایی هم متعلق به این حوزه در نظر گرفته شد، همشون دلیل اصلشون این بود که با یک عدم برنامه ریزی و مدیریت صحیح متاسفانه خوردن تو دیوار.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم که شفاف و کاملا واضح و مبرهن به همه موضوعات پرداختید. یک سوال هم بپرسم، خیلی کوتاه جواب بدید که جمع‌بندی هم داشته باشیم پایان بحثمون، و اون هم بحث سیم کارت های بی هویت و ابطال شده یه که در بازار دست خیلی از شاید کسانی که به عناوین مختلف دارن با اون کلاهبرداری میکنن و هنوز مدیریت خاصی روی این سیم کارت ها شکل نگرفته است. یعنی واقعا نمیشه ساماندهی کرد؟
چرا، خیلی راحت میشه ساماندهی کرد این سیم کارت ها رو. ببینید ما همیشه،
من فکر میکنم خیلی راحت اگر یک سیم کارت رو بخوایم بهش هویت بدیم، اگر این سیم کارت متعلق به شخصی که دارای هویت هست و یک شخص حقیقی کامل هست نباشد، این سیم کارت باید ابطال بشه.
ببینید ما چند تا اپراتور داریم که اینها یک نظام بسیار دقیق دارن برای برخورد کردن با این سیم کارت ها. خیلی راحت میتونن این کار رو انجام بدن. به نظر من بازم وزارت ارتباطات به دلیل اینکه تمام بحث‌های قانونگذاری برای اینها و بحث‌های ارزیابی این اپراتورها رو روز به روز شما می‌بینید، حتی در صفحه شخصی اینستاگرام جناب آقای وزیر حتی بحث استخدام در حوزه خدمات مشتریان یک اپراتور برای استخدامشون هم آگهی گذاشته میشه، یعنی جناب آقای وزیر میتونن به طور مستقیم این رو مطالبه بکنن از اپراتورها و اپراتورها حالا با شناختی که من دارم ازشون خیلی سریع میتونن وارد بشن توی بازار، برخورد بکنن و اصلا کل این موضوع حل بشه. یه سرمایه گذاری کوچیک میخوان توی بروز کردن سیستم دادن این سیم کارت ها و همچنین واسه شفاف کردن بازار سیم کارت هیچ مشکلی وجود
نداره. یه جمع‌بندی دو دقیقه‌ای داشته باشیم خانم دکتر.
من مهمترین نکته‌ای که خیلی دوست دارم بهش بازم اشاره بکنم این هستش که آقایون محترم حواستون باشه که حکمرانی فضای مجازی در کشورمون بهش پرداخته نشده. ویروس کرونا درسته که یه تهدید بود برای کشور ما، ولی به نظر من یک فرصته واسه اینکه مسئولین و مقامات ما رو از خواب بیدار بکنه و توجه بده بهشون که تا چند سال آینده دست و پاشون کاملا در فضای مجازی بسته میشه. موقعی به خودشون میان که تمام دیتا و اطلاعات کشورمون توسط آدمهایی که امین نیستن به تاراج برده شده، موقعی به خودشون میان که کسانی بر سر چاه‌های درآمد مجازی نشستن که اصلا صلاحیت ندارن برای تقسیم این ثروت، موقعی به خودشون میان که میزان بهره‌وری در حوزه فضای مجازیمون اصلا نمیشه افزایشش داد، موقعی به خودشون میاد که این خصوصی سازی ها و داستان هایی که در حوزه فضای آی سی تی وجود داره باز تمام پتانسیل اقتصادی فضای مجازی رو مثل بسیاری از جاها مثل پتروشیمی ها مثل نفت ها و جاهای دیگه به دست افرادی انداخته که دیگه مردم کشور نمیتونن هیچ مطالبه ای نسبت به این درآمدها داشته باشه. من خواهش میکنم سلامت ما در خطره، هویت ما در خطره، فرهنگ ما در خطره، امنیت ما در خطره. شما میبینید جنگای سایبری، مسائل اقتصادی و مالی ما در خطره. نه براش قانون داریم، نه براش فکر کردیم، نه براش تونستیم حکمرانی و حاکمیت ایجاد بکنیم. و مهمتر از همه مرجع رسیدگی که قوه قضاییه است بایستی به طور دقیق روی جرایم و مسائل حقوقی که تو این حوزه هست تمرکز بکنه انشالله که بتونیم یک فضای خوبی رو روی فضای واقعی و فیزیکی به عنوان فضای مجازی استوار بکنیم.
ممنون و سپاسگزارم از شما و شما شنوندگان بسیار بسیار نازنینی که امروز هم بیقاب بی‌نقاب رو شنونده بودید از طریق رادیو گفتگو، برنامه این که با مشارکت مرکز ماهر سازمان بسیج کشور در خدمتون بودیم. اما پل ارتباطی که ما با شما داریم پیامک برنامه 301035 شماره تلفن 2786-1035 و پل ارتباطی ناماشنا برای شما یعنی روابط عمومی سازمان شماره تلفن 162 و حتما برنامه و نرم افزار ایران صدا رو هم در تلفن همراه خودتون نصب بکنید و رادیو گفتگو رو دنبال بکنید. هر آنچه که برای شما موضوع جذاب و شنیدنی هست برای ما پیامک بفرستید و در اون خصوص صحبت بکنید، دوستان من بررسی میکنن و حتما در برنامه بیقاب بی‌نقاب به اون خواهیم پرداخت. طاعتتون قبول، یا علی مدد، خدایا نگهدارتون.
شنونده برنامه بیقاب بینقاب بودید با موضوع موانع و چالش‌های بهره‌وری در حوزه ICT. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. 301035 با شماره تلفن روابط‌عمومی سازمان صدا و سیما 162 مثل همیشه در اختیار شما عزیزان خواهد بود. در آستانه اولین شب قدر، شب 19 ماه مبارک رمضان هستیم، شبی که برتر از هزار ماه و هزار سال است، شب قرآن به سر گرفتن و با قرآن بودن، شب مأنوس بودن با کلام روح بخش خدا. در امشب تجدید بیعت تازه‌ای با خالق همیشه مهربانمان خواهیم داشت. با قرآن پیمان می‌بندیم و او را واسطه فیضمان خواهیم کرد و متوسل می‌شویم به کلام خدا و سعی می‌کنیم هرچه بیشتر نزدیک شویم به ساحت قدسی و ربوبی حضرت حق. امشب شب قدر است، شب پیوستن به ذات قدسی حضرت حق. بارالها من امشب در درگاه تو عاجزانه زاری می کنم. تضرع کسی که اقرار به لغزش های خیش دارد، اینک به درگاهت توبه می کنم، ای بهترین توبه پذیر. حجت الاسلام سید محمود یزدی درباره شوریده حالی آیت الله ملکی تبریزی هنگام بیدار شدن در سحرگاهان برای خواندن نماز شب میگوید: ایشان شبها که برای عبادت و شب زنده‌داری برمیخواست، ضمن اجرای دستورها و آداب برخاستن از خواب، همانند سجده و دعا مدتی در بستر می گریست. سپس به حیات می آمد و به آسمان می نگریست و آیه 190 تا 194 سوره آل عمران را می خواند و سر به دیوار می گذاشت و مدتی گریه می کرد. آنگاه وضو می گرفت و چون به نماز بر می خواست و به تهجد مشغول می شد، حالش بسیار منقلب می شد. او در نمازها به ویژه در قنوتها بسیار می کرد. شب قدر، شبی و فرصتی برای شستشوی روح. پیامبر خدا چنیک فرمودند: در این ماه شبی است که برتر از هزار ماه است. هر کس از فیض شب قدر محروم شود، از تمام خیرات بی نصیب مانده است.
جمله از علی علیه السلام در نهج البلاغه بخونم، ببینید چقدر لطیف و چقدر زیباست. در همون نامه معروفی که در زمینه عدالت اجتماعی نوشته است به عثمان ابن حنیف که مکرر شنیدید، در آخر اون نامه این جمله ها را دارد. میفرماید: به این که طوبی لنفس عدت الی ربها فرضها و حرکت به جنبها بعثها. خوشا به حال اون آدم هایی که فرض الهی را، تکلیف الهی را انجام دادن. شبها میخوابند، اما نه مثل یه مردار، مثل یک لاشه‌ای که از سر شب تا صبح افتاده باشند و بیخبر. اون عشقی که در دل اونها هست و اون خوفی که در دل اونها هست نمیگذره اونها آرام بخوابند، مثل یه لاشه بیفتن. میخوابن، ولی در مدتی هم که میخوابن هی از این پهلو به این پهلو میشن، هی از این پهلو به این پهلو، که انه منتظر موعدش هستن که باید پاشن به عبادت. و حجرت سلیل غمضها، خوشا به حال اون کسانی که در شبها خواب را کناری میگذارن. بگو به خواب که امشب میا به دیده ما، جزیره ای که مکان تو بود آب گرفت. فی معشر اسهر عیونهم خوف و معادهم و تجافت عن مضاجعهم جنوبهم و هم همت به ذکر ربهم شفاههم و تقشعت به طول استغفارهم ذنوبهم اولئک حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون. خوش به حال اون کسی که جز اون حزب و جز اون گروه در میاد، اون کسانی که شبها این چشمهاشون بیداری میکشد، شبها شب زنده داری میکنن، دائما در فکر آخرتشون هستن. و تجافت عن مضاجعهم ذنوبهم، اشاره به آیه قرآن است، تتجافا جنوبهم عن المضاجع، یعنی در خوابگاه ها پهلو تهی میکنن، آرام نمیگیرن، لخت در خوابگاه ها نمیفتند. و هم همت به ذکر ربهم شفاههم، لبهاشون به ذکر پروردگارشون هم همه میکند. و تقشعت به طول استغفارهم ذنوبهم، اونقدر استغفار میکنند و استغفار میکنند که خودشون احساس میکنند که خداوند اون قبار معصیت را، اون قبرهایی که در اثر معصیت در روحشون پیدا شده بود، مثل روز که میبینید ابر پیدا میشود جلو خورشید رو میگیرد، حس میکنند که این ابرها از جلو روحشون برداشته شد. اولئک حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون.
الهی، الهی، این ماه ماه توست و بندگان همه مهمان خان رحمت تو اند. در این ماه که اعمال نیک روی بر ما گشوده و اعمال ناپسند از ما روی گردانیده است، به بیداری سحرها هوشیارم گردان. عاشقان به شب راز کنند، قلبم را که طرف توست به نورانیت سحرهای این ماه روشن گردان، و چون روزداران حقیقی که نه فقط با دهان که با اعضا و جوارح خیش روزه دارند، تمامی اعضایم را از برکات رمضان سرشار فرما، که تو خود نور آسمان ها و زمینی و بر آن که تو را شناخت نور میتابانی. یاران یاران، شب بدر است و شب شب زنده‌داری. مبادا در این شبهای مقدس از دعا روی برگردانید و شب قدر را به غفلت سپری کنید. مبادا خیشتن را از رحمت خدای محروم کرده سرنوشتی شقاوتوار برای خیش رقم بزنید. شب قدر فرصتی است برای جبران و دمی خوش است برای نجوای عاشقانه. آری، شب قدر بهاری ترین فصل عمر انسان مسلمان، بارانی ترین وقت، معراجی ترین لحظه، زمانی برای روی آوردن به خلوتی روح‌انگیز و فرصتی برای شستشوی روح در جویبار زلال توبه است. در آستانه اولین شب از شبهای باشکوه قدر از خالق همیشه مهربانمون میخواییم که به ما این توفیق رو بده که ما به صف روزداران واقعی بپیوندیم و پرهیز از مجادله داشته باشیم و نه به نقطه جوش بگیم.
نه به نقطه جوش.
خدایا من هیچی ازم،
فقط صبر و خوش روی. الهی مراقبم باش.
دفعه سومی بود که تکرار میکرد. هر دفعه قول داده بود و حتی جونم و قسم خورده بود که تکرار نمیکنه، اما انگار کارساز نبود. وقتی میدید ناراحت شدم از تکرارش، خودش زودتر از من عصبانی میشد و این بیشتر منو عصبانی و ناراحت میکرد. اما آدما وقتی زورشون به خودشون نمیرسه چرا به بقیه نزدیک میشن؟ وقتی اونقدر بزرگ نشدن که یه بارشون نشه دو بار نشه سه بار، چجور توقع دارن آب از آب محبت دیگران تکون نخوره؟ فقط میشه گفت این رسمش نیست. آقای دکتر، ما یه زمانی یه اشتباهی از کسی میبینیم، دفعه اول خشمگین نمیشیم، اینو ابرازش میکنیم و میگیم که این اشتباهت ما رو ناراحت کرد. اما دفعه دوم اگر این اشتباه تکرار بشه نحوه برخورد صحیح چیه؟ چون خشم رو واقعا ایجاد میکنه و ما رو عصبانی میکنه، ما چطور میتونیم اینجا خشممون رو کنترل کنیم؟
من معتقدم که اون نقدی که نسبت به ایراد اولیه داشتیم تأثیر خودش رو نداشته که این تکرار شده. باید این رو متوجه بشیم که آیا ضعف از ناحیه ابراز نقد ما نسبت به اون نقص انتقاد بوده یا نه، یه موقع تعمد در کاره. اگر تعمد در کار باشد که خب واقعا موضوعات خشم رو فراهم میکنه و انسان ها باید بنشینن به شکل منطقی و عقلایی به در واقع نقد و دفاع از کار خودشون بپردازن. یعنی ما هم نباید بگیم این است و جز این نیست، این است و ولا غیر، همینه که گفتم. نه، ما هم با واقعا فرصت دفاع بدیم به طرف مقابلمون و از اون در واقع بخوایم که نسبت به عملکرد خودش دفاع کنه و ما اون نقصی را که میبینیم، حالا اون نقصی ما کاستی سیموغز یک نوع وارونگی در انجامه، یک نوع در واقع انجامیست متفاوت از حد انتظاری که ما داریم و لذا در اون حالت باید به عقلانیت خودمون رجوع کنیم. ببینید، منشأ بسیاری از این رفتارها ریشه در احساسات و عواطف داره. این نوع در واقع مسئولیت ها، بی تعهدی ها و این که ما اون ایمان عمیق دقیق در واقع اصولی رو نسبت به اون کار نتونستیم پیوند بزنیم، کاری که تحمیل بوده بر ما، کاری که بر اساس دلخواه ما نبوده و لذا چون الزام و اجبار بوده، مبتنی بر تمایلات قلبی ما نبوده، ما در انجامش قصور و کوتاهی میکنیم. و لذا من معتقدم باید انسان ها در پذیرش اون مسئولیت ها، در توزیع تعهدات، باید ایمان بیاورند نسبت به کاری که میپذیرند، باید معتقد باشند نسبت به کاری که میخوان انجام بدن. اگر چنین ارتباطی برقرار بشه، یعنی ارتباط قلبی نسبت به کار برقرار بشه، حتی به یقین به زیباترین شکل با تمام توانایی ها و استعداد ها فرد خودش رو مکلف به انجام خواهد. جعفر بای، محقق و پژوهشگر آسیب های اجتماعی.
اولین شب از شبهای با شکوه قدر، شب با قرآن بودن و قرآنی شدن، جسم و جان خودمون رو روح جان تازهی بهش میبخشیم و همراه میشیم با تلاوت ترتیل حزب چهارم از جزء 18 قرآن کریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن